و برخلاف همه نظریه هایی که چپ و راست فلسفه انقلاب رو دنبال میکنن، انقلاب اسلامی فلسفه ای جز پیوند خوردن پیام قرآن با مردم ایران چیز دیگری رو نمیشه ذکر کرد. تمام جامعه شناسان پیشبینی انقلاب دینی در مفروضاتشون نبود و تصور جامعه شناسی این بود که انقلاب یا ریشه در طبقات فاصله طبقات اجتماعی داره یا ریشه در بازبودگی و دموکراسی خواهی در میان مردم داره. ولی واقعیت این است که انقلاب ایران محصول قرآن خواهی و قرآن طلبی و حرکت به سوی قرآن کریم بود که منشأ این تحول عظیم در ایران شد. در مورد شورای عالی قرآن من باید عرض بکنم که 30 ساله شده این شورای عالی محترم که با حکمت رهبری معظم انقلاب در 30 مهر ماه 1370 ایجاد شد و اگر که واقع بینانه نگاه بکنیم توفیقات خیلی زیادی شورای عالی قرآن داشته، از جمله برگزاری 16 کنفرانس و همایش مهم که این 16مینش است و از این جهت باید شاکر خدای متعال باشیم و داشته هامون رو بهش توجه بکنیم. گام دوم، بیانیه گام دوم یه مثالی هست از اینکه رهبری انقلاب با حکمت به داشته ها توجه میکنه. داشته های 40 ساله اول انقلاب و ظرفیت سازی برای 40 ساله دوم انقلاب. خود شکر در منطق قرآن دیدن نعمت هاست و ارج نهادن به نعمت هاست و یافتن نعمت هاست. نگاه منفی، نگاه نقادانه در جای خودش لازم هست، نه نگاه منفی، نگاه نقادانه که برون رفت مثبت داشته باشه. ولی به نظرم توجه به داشته ها برای امروز ما برای ایجاد یک سرمایه اجتماعی بسیار مهم هستش. در مورد قرآن کریم و فضای مجازی باید عرض بکنم که ما پیام قرآن رو هممون میدانیم که یک پیام جهانی است. عذرخواهی میکنم یک لحظه. معذرت میخوام، سیم کامپیوتر قطع شد. همه ما میدونیم که پیام قرآن کریم یک پیام جهانی است و فضای مجازی یک ظرفیت ارتباط با جهان هستش. از این منظر محتوا و ظرفیت یک انطباقی با هم پیدا کرده. اگرچه همه مردم جهان متصل به فضای مجازی نیستند، ولی امروز نزدیک 5.5 میلیارد جمعیت دنیا متصل به فضای مجازی هست. اگر خداوند دائما همه مردم رو خطاب میکنه و با خطاب یا ایها الناس در واقع یک نوع استقراق عمومی برای پیام فراهم میکنه و حتی با پیام هایی که خطاب به مؤمنان هست، یا ایها الذین آمنو، خطاب های خاص قرآن هم خطاب های جهانی است و تفکیک جنسی و سنی و قومی و ملیتی نداره. امروز این پیام جهانی در یک ظرف جهانی قرار گرفته. بسته به هنر ما داره که چقدر بتونیم از این ظرفیت برای انتقال پیام قرآن به مردم جهان استفاده بکنیم. به نظر من محتوای پیام قرآن محتوای غنی هست که اگر تدبیر پیرامون اون شکل بگیره حتما دریافت تغییر خواهد بود. منتها مستلزم این هست که ما بتوانیم با هنر بازنمایی دقیق قرآن و پیام قرآن این تدبیر رو در مردم ایجاد بکنیم. ما باید توجه بکنیم در فضای مجازی ما با مخاطب مواجه نیستیم، ما با کاربر مواجه هستیم. انسان فعالی که بازنشر میکنه، بازنمایی مجدد میکنه، پیام رو دریافت میکنه و با نگاه انتقادی به پیام نگاه میکنه و بعضا بیمارگونه هایی هستن که در معرض در محمل تخریب با پیام مواجه میشن که در همه تاریخ گذشته وجود داشتن. کسانی که حتی گوششون رو میگرفتن و چشمشون رو میبستن و پیام خدا رو نشنون و نبینن. اون جریان مخالف وجود داره، ولی عموماً انسان‌ها با فطرتی که دارن در شرایط عمومی و در شرایط خاص به قرآن کریم باز می‌گردن. من یه خاطره‌ای رو می‌خوام برای عزیزان نقل بکنم و بعد یه اشاره‌ای رو به ظرفیت‌های فضای مجازی برای انتقال پیام قرآن و نغمه‌های قرآنی و تلاوت‌های قرآنی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما علم الهدای طباطبایی 5 سالش بود، من ایشون رو دعوت کردم اومد لندن و خب جلسات خیلی پرشوری با حضور ایشون برگزار شد. از جمله ما رفتیم دبیرستان یوسف اسلام کت استیون سابق و اونجا جمع کرده بودن بسیاری از این مستشکلها و اهل دقت رو که بیان و سوالاتی از این کودک 5 ساله بکنن و او رو احیاناً به مرحله‌ای برسونن که نتونه جواب بده. بدون اغراق عرض میکنم هیچ سوال بی پاسخ دقیق از ناحیه علم الهدای طباطبایی در اون جلسه شنیده نشد. شما میدونید خود یوسف اسلام محصول تغییر از طریق قرآن هست. یوسف اسلامی که زمانی کت استیون بود و صفحه های ترانه های او بیش از 60 میلیون تیراژ پیدا میکرد در سطح جهان، ایشون سرطان حنجره پیدا کرد و پزشکان به او گفتن که دیگه حق خوندن نداری و سرطان رشد میکرد در حنجرهش. تصمیم گرفت که این باقی مانده عمرش رو سفر بکنه. سفری به مصر کرد و در معرض سوره یوسف قرار گرفت. ترجمه سوره یوسف رو خوند و 3 بار این ترجمه رو تکرار کرد و در یک شرایطی حالش بد شد و خون از گلوش بیرون آمد و بعد وقتی به دکتر مراجعه کرد، دید دکترها با او با تأنی نگاه میکنن، احساس کرد که دیگه کارش تمومه و سرطان به نقطه اوج خودش رسیده. دکترش با تعجب به او گفتش که عکس‌ها و تصاویر نشون میده که سرطان حنجره از بین رفته. ایشون متوجه شد که با تلاوت قرآن این شفا برای او حاصل شده و همونجا اسلام آورد. و او در این سالها خود تغییراتی داشته. حتی وقتی امام فتوای قتل سلمان رشدی رو دادن، جزو کسانی بود که پای این امر وایساد و دفاع کرد از فتوای امام. و به هر حال توی این مسیر افت و خیزهایی داشته، ولی عرضم این است که پیام خدا تأثیر میگذاره. حالا تو اون جلسه‌ای که ما رفتیم، بعد از جلسه اومدن این افراد و یوسف اسلام به من گفتش که اینا سوال میکنن از آقای علم الهدای طباطبایی که تو دوست داری که بیای تو این مدرسه درس بخونی. خب حالا مثلا رفته کودک 5 ساله‌ای به انگلستان و حالا این چیزهای متفاوتی که با کشور خودش می‌بینه و مدرسه نمونه لندن رو رفته، به ایشون گفتن که تو دوست داری بیایی در مدرسه ما درس بخونی. علم الهدا با اون نگاه عمیقش یه نگاهی به اینها کرد و گفت لکن دین و کن ولیت دین. از جلسه ما اومدیم بیرون، رسیدیم محل استقرارمون، آقای یوسف اسلام به من زنگ زد، گفت تو رو خدا به این بگو یه آیه دیگه ای بخونه. و این وقتی این آیه رو تلاوت کرد، یه جوری همه احساس کردن که اونها راهشون با راه به اصطلاح تشیع و راهی که اسلام در ایران هست جدا هست. به ایشون گفتم که یه آیه دیگه اگه ممکنه شما تلاوت بکنید. ایشون باز یه نگاهی کرد و گفت به اینها بگید قم فانذر، قیام بکنید و به هر حال آگاه بشید. تأثیر داشت. واقعش خیلی قرآن کریم و پیام‌های قرآنی در شرایط خاص تحول برانگیز هست. حالا من نمیخوام به پیامدهای اون جلسه بپردازم، ولی عرض من این است که ما امروز در فضای مجازی ظرفیت هایی پیدا کردیم و در این حال چالش های بزرگی. چالش هاش رو هممون میدونیم و درگیر هستیم و میبینیم که نسلی رو به وجود آورده که این نسل با فضاهای خاصی داره فرهنگی میشه و یه روحیاتی پیدا میکنه که ازشون تعبیر به نسل بومیان دیجیتال میکنن، نسلی که با فرهنگ فضای مجازی و بعضن با فرهنگ ناشایست فضای مجازی بزرگ میشه. ببینید اینترنت در روزهای اول یه اینترنت صفحه غلطانی بود که یک طرفه اطلاعات میداد به افراد، مثل تلویزیون بود. شاید تلویزیون قوی تر از دوران ظهور اینترنت و اینترنت اطلاعات بود. وب یک وبی بود که نقاله اطلاعات بودش، باز تلویزیون بازخورد میگرفت از مخاطبین خودش و بر اساس بازخورد میتونست تغییراتی رو در برنامه های خودش ایجاد بکنه. اما اینترنت اول اینترنت بازخورد نبود، اما اینترنت خیلی سریع، اینترنت 1990 خیلی سریع جای خودش رو داد به اینترنت تعاملی. اینجا تعامل اهمیت پیدا کرد. تعامل یعنی ارتباطات. در ارتباطات شما پیام میدی، پیام دریافت میکنی. اگر که ما در یک کانال ارتباطی نباشیم ارتباط صورت نمیگیره، تبادل پیام صورت نمیگیره، دریافت نمیشه اون چیزی که ما میگیم. ما واقعیتش اینه که در دورانی قرار گرفتیم که گویی در کانال ارتباط با نسل جدید نیستیم. ما پیامی میگیم، اونها پیام دیگه ای رو دریافت میکنن. ما نیازمند این هستیم که بتونیم این فضای ارتباطی رو نزدیکتر بکنیم و درک عمیق‌تری پیدا بکنیم. البته خیلی زود اینترنت وب دو هم جای خودش رو به وب‌های بعدی داد که امروز از وب پنج صحبت میکنن، که وب پنج تلاش میکنه فضای دوم رو به فضای اول نزدیک بکنه. عزیزان مستحضر هستید که سخن از متاورس این روزا به وجود میاد. متاورس در واقع یه فرا جهان، تعبیر فارسیش فرا جهانه، به تعبیر من فرا مکانه. یه امکانی هست که تو گویی که این عینیت فضای فیزیکی تبدیل به یه عینیت در فضای مجازی میشه، قابلیت های فضای مجازی باز تولید میشه در فضای، قابلیت های فضای فیزیکی باز تولید میشه در فضای مجازی. به عنوان مثال اگر کسی لباسی رو میخواد انتخاب بکنه، میتونه لباس رو توسط آواتوری که شبیه اون هست، یا میشه گفت آدم بتایی که در اون محیط قرار میگیره، میتونه لباس رو بپوشه، احساس بکنه و چگونگیش رو در بدن خودش دریافت بکنه و خیلی از امور دیگه‌ای که با منطق بلاکچین در این محیط اتفاق میفته. امروز دارایی سازی داره صورت میگیره در فضای دوم، که فضاها رو خریداری میکنن و مالکیت و انحصار فضاها رو متعلق به خودشون میکنن و این یک نگرانی های بسیار جدی رو داره که سرمایه گذاری های سنگینی رو شرکت های بزرگ دارن توی این عرصه میکنن. ما باید چی کار بکنیم؟ ببینید امروز من شاید این موضوع رو 20 ساله دارم روش تاکید میکنم، فضای مجازی جای قدرت‌های بزرگه، جای توانایی‌های گسترده است، جای ظرفیت‌هایی است که بتونه همه ظرفیت‌های موجود رو به هم گره بزنه و در یک فضا قرار بده. اگر ما امروز از قرآن کریم صحبت میکنیم و صدها و هزاران قاری قرآن در ایران داریم، اگر هزاران مؤسسه قرآنی داریم، اگر ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی گسترده در حوزه قرآن کریم داریم، اگر نغمه‌های متنوع قرآنی در این فضا وجود داره، اینها زمانی میتونه در محیط مجازی تبدیل به یک ظرفیت بشه که همافزایی بشه، به تعبیری در یک پلتفرم قرار بگیره. پراکندگی و تفرقه با قدرت سازگاری نداره. و اعتصموا بحبل الله بروزش در همین جاست. ما اگر میخواییم به اصطلاح قدرت معنوی و الهی در این محیط داشته باشیم، باید با توکل به خدا، با اعتصام به پروردگار در این محیط با هم باشیم. تفرقه در این محیط منشأ ظرفیت نمیشه. فضای مجازی خصوصیاتی داره که این خصوصیات رو ما باید ازش بهره ببریم. یکی از خصوصیات فضای مجازی غیر مرکزی بودن این محیطه. این به این معناست که اگر ما 85 میلیون جمعیت در ایران داریم و اگر از بعد از سنین به اصطلاح کودکی، اوان کودکی، یک تا دو سال اول، اگرچه ما بر اساس مطالعات روانشناختی یک تا 6 سال بهترین دوران دریافته، بهترین دوران یادگیریه، تلاوت قرآنی که مادر بالا سر کودک خودش انجام میده آثارش به مراتب بالاتر از این هست که بهترین قاریان قرآن در دوران نوجوانی یا جوانی یا پیری بخوان برای کسی قرآن تلاوت بکنن. بنابراین ما سن طلایی انتقال پیام قرآن که دوران کودکی هست یه ظرفیت بزرگ برای ما. خب من عرضم اینه که ظرفیت‌های پراکنده مردمی، نخبگانی، تخصصی و علمی در ایران باید بیاد در این محیط یک پارچه تبدیل به یه ظرفیت و توان ملی و جهانی بشه تا به ما قدرت بده. این محیط یه محیطی هست که به لحاظ معماری یکی از خصیصه‌هاش لایه‌ای بودن محیطه. یعنی ما میتونیم در این محیط لایه‌های مختلف دانشی تخصصی ایجاد بکنیم، نغمه‌های مختلف قرآنی رو در لایه‌های مختلف قرار بدیم. این محیط یک محیط موجولار هست، خوشه‌ایه. چون محیط خوشه‌ای هست امکان ارتباط یکی با یکی، یکی با همه، همه با همه رو فراهم میکنه و این محیط یک محیط یک پارچه است به لحاظ معماری. یک چیزی که در یک جا قرار میگیره برای همه کس قرار میگیره. بنابراین این ظرفیت یه ظرفیتی است که پویایی بسیار زیادی داره. مادی هست ولی ظرفیت‌هایی که معنویت داره به لحاظ ماهیتی در این محیط مادی مجازی تعبیه شده. میتواند این محیط با معنویت انطباق پیدا بکنه و منشأ تغییرات بزرگ بشه. من خواهشم این است که همونجور که دوستان هم در این سه روز نشست تأکید داشتن، ما در خصوصا تلاوت قرآن نوآوری رو فراموش نکنیم. به تعبیر حکیم انقلاب، بهره گرفتن از نغمه های گذشته قطعا یک ضرورت هست، ولی برساختی که به لحاظ نوآوری در نغمه های جدید صورت میگیره برایندی رو ایجاد میکنه که میتونه در دل نسل جوان بشینه. نغمه تدبر برانگیز، نغمه شاد، نغمه ای که تحول برانگیز باشه، تکان دهنده باشه. داستان کسانی که با تلاوت قرآن مسلمان شدن رو در جهان شما میدونید. افراد زیادی تحت تأثیر نغمه های تحول برانگیز عوض شدن، نغمه های حزن‌انگیز و بالاخره اون ژانرهای مختلفی که در حوزه های نغمه های قرآنی میتوان ایجاد کرد، اینها همه میتواند در محیط مجازی گره بزنه. میدونید این محیط به سمت شخصی شدن حرکت میکنه، یعنی افراد متناسب با روحیات، متناسب با خواسته ها، داده های در معرض پیدا می کنن. وقتی کسی دو بار روی نغمه حزن‌انگیز کلیک می کنه، به صورت هوشمند نغمه های بعدی که اون رو دعوت می کنن نغمه های متناسب با خواستش هستی. بنابراین میشه از این ظرفیت به عنوان ظرفیت شخصی شده استفاده کرد. من مطمئن هستم که با این روحیه که در جامعه قرآنی ما هست، با این توانایی و ظرفیت و هوشی که در جامعه قرآنی ما هست که با دقت عرض می‌کنم که هوشمندترین جامعه ما جامعه قرآنی هست، کسانی که قدرت این رو داشتن که حافظ کل قرآن کریم بشن، کسانی که توانایی اینو داشتن که با نغمه‌های زیبا در دل فطرت انسان‌ها بنشینن و تغییر ایجاد بکنن، اینها انسان‌هایی هستند که از هوش و تدبیر الهی بالا و بالا برخوردار هستند و قطعاً میتونن منشأ